الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حركت چون از مبادی علم طبیعی است و معمولا بحث از مبادی در خود اون علم به عمل نمیاد مگر در بلکه در علم دیگر مطرح میشود، لذا جا دارد که در الهیات از حرکت سخن به میان بیاد، لیکن حکمای مشا از حرکت در همه اون علم طبیعی بحث کردن و پذیرفتن که این جز مبادی علم طبیعی است، زیرا علم طبیعی علمی است که موضوعش جسم است من حیث و متحرک و ساکن، یا جسم است من حیث و متغیر. در کتاب های حکمای مشاد 5 تعریف برای حرکت ذکر شده، ممکن است تعریف دیگری هم باشد که اون تعریف 5 در شرح عیون الحکمه مرحوم ابو علی و ترتیب آمده، یعنی متن عیون الحکمه است که مال مرحوم ابن سینا است، شرح عیون الحکمه مال فخر رازی است. فخر رازی در جلد 2 این شرح عیون الحکمه صفحه 36 به بعد این تعاریف 5 رو ذکر می کنند که بسیاری از این تعاریف به همون سبک در مباحث مشرقی آمده و بعد به طور نامنظم در اسفار آمده. ابن فخر رازی در جلد 2 شرح عیون حکمه صفحه 36 می فرمان به این که بحث در بار حرکت از جمله مبادی علم طبیعی است، برای که موضوع علم طبیعی جسم است من حیث و نوی تحرک و از کن، بنابراین تصور حرکت سکون از اجزای این علم است، برای اینکه علم دارای چند جز است، یکی از اون اجزا مبادی است. بعد فرمود ثم یقول الحکما ذکروا فی تعریف الحرکه وجوها، و 5 وجه رو ذکر میکنند، تعریف اول و ثانی و ثالث تا برسد به تعریف خامس. حالا ممکن است تعاریف دیگری هم باشد که ایشون اینجا ذکر نکردند، منتها منظم ذکر شده تعریف الاول و ثانی و ثالث و رابع، اما تو اسفار خیلی ممزوج است، مثل این که در مباحث مشرقی هم به این نظم و ترتیبی که در شرح عیون آمده به اون صورت نیامد. به هر تقدیر مرحوم سعد متعلین در جلد 3 اسفار صفحه 25 میفرماید به این که این 3 تعریفی که اخیراً ما ذکر کردیم، یکی مال ارسطوس، یکی مال افلاطون است، یکی مال فیثاغورس، تفسیر فیثاغورس و افلاطون قابل توجیه هم ممکن است به یک جامعه برگردن، لکن مرحوم با علی این تعاریف رو نپذیرفتن و مورد نقد قرار دادن. لذا در شفا، یعنی در طبیعیات شفا جلد اول صفحه 83 طبع مصر این چنین فرمودن و غالف شفا که گوشی از عبارتش در نوبت قبل خونده شد از شفا، ان الحرکه قد حدث به حدود مختلفت مشتبهه و ذالک لاشتباه الان فی طبیعتها. در نوبت قبل اشاره شد که مطالب عقلی 3 قسم است، بعضی میانگین است و متوسط است، درک اونها خیلی سخت نیست، مثل مسئله علت و معلول، وجود ذهنی، مسئله علم اینا. بعضی در اوج است، نظیر الهیات بالمعنى الاخص، قاعده بسیط الحقیقه، اثبات توحید، رد شبه ابن کمونه و مانند آن، این خیلی دیر به ذهن میاد. بعضی هم در نهایت تفریط است، یه وجود بسیار ضعیفی دارد، فرار است، این دیر به ذهن میاد، مثل مسئله هیولا، مسئله حرکت، مسئله زمان اینا. شما ببینید 15 قول تازه درباره زمان است، بین اینکه زمان واجب الوجود است یا زمان موهوم. این تفاوت ها برای آن است که ذهن به او دسترسی ندارد، اون چه که در خارج است یه موجود ناآرام و فرار است، ذهن که موجود فرار نمیتونه درک کند، هر چی درک میکند ثابت است، اون چی پیش ذهن است ثابت است، اون چی در خارج است فرار است. بخواد درباره فرار تصمیم بگیرد، باید یه وجود جامع اشرافی مشرفی داشته باشد. این است که مسئله حرکت، مسئله زمان، مسئله هیولا، این گونه از امور خیلی دیر به ذهن میاد. این معنا رو مرحوم شیخ تو همون طبیعیاتشون داشتن، اینجا هم به همون معنی اشاره میکنن که وزالک الاشتباه الام فی طبیعت حرکت، اصلا یک طبیعتی است به تعبیر مرحوم حبیب سبزوار، اینها جزء متشابهات است. همون طوری که در علوم جزء متشابهات است، در عقاق خارجی هم جزء متشابهات است. متشابهات هم به این معناست که شبه برانگیز است، نه شبیه هم است. اونا که شبیه همان درک اونا خیلی آسان است، اونا که شبه برانگیز است درکش دشوار است. چطور متشابه است؟ برای که معلوم است موجود است، موجود نیست، بعدش موجوده، بعدش موجود نیست، بعدش بالقوه است، بعدش بالفعل است. از کانت لا یوجد و احوالها ثابتتن بالفعل و وجودها فی ما یرا، اونطوری که به نظر میرسد این است که ان یکون قبلها شیء قد بطل و شیء مستأنف الوجود. قبلها یه شیء است که باطل شده، بعدش هم یه شیء است که بعدا خواهد آمد. این اگه بعدها بود یا مثلا تعبیر دیگر بهتر بود. و وجودها فی ما یرا، یعنی اون طوری که به نظر میرسد، این است که حرکت از این صنف است، ان یکون قبلها شیء قد بطل و بعدش هم شیء است مستأنف الوجود. منتها چون کلمه مستأنف به معنی مستقبل است، دیگه بعد را ذکر نفرمودند. حالا به شفا مراجعه فرمود که عبارت این همین طور است یا کلمه بعد دارد. اونگاه مرحوم با علی چند تعریف ذکر میکند. نوت بعضهم حدها، حد این حرکت را، بالغیریه. گفت حرکت همون غیریت است. و دو تا اشکال کردن، اشکال تحلیلی و اشکال نقضی. چرا گفتن حرکت غیریت است؟ برای اینکه از کانت این حرکت توجب تغییر الحال و افادتن لغیر ما کان، چون حرکت باعث تغییر است به چیزی که بود غیر اون را افاده میکند، از این جهت حرکت را به غیریت تفسیر کرده. لکن مرحوم شیخ فرمود این تعریف از دو جهت اشکال دارد. و لم یعلم، این تهدید کننده، این معرف نمیداند که انه لیس یجب ان یکون ما یوجب افاده الغیریه فهو نفسه غیریه. بله حرکت مفید غیریت است، اما معنیش نیست که هرچی مفید غیریت است غیریت است. که فانه لیس کل ما یفید شیئا یکون هو ایاه. اگر الف مفید باست، نمی شود در تعریف الف گفت الالف هو با. اگر چیزی مفید چیزی دیگر بود، نمی شود در تعریف او گفت این همان است. باید گفت این مفید آن است، نه همان است. این تحلیلا اشکال میکنه. بعد یه نقضی دارم. مثلا شما اگر حرکت را به غیریت تفسیر کردید، اگر غیریت حرکت باشد، پس غیر باید متحرک باشد. الف غیر باست، با غیر الف است، پس هم الف باید متحرک باشد، هم با، در حالی که هر دو ساکنند. شما دو شیء ساکن را فرض کنید که هر دو غیر دیگری هم دیگر. اگر حرکت همون غیریت است، پس متحرک همون غیر است. و چون الف غیر باست، با غیر الف است، کل و غیر متحرک، فالالف متحرک و با او متحرک، در حالی که فرض کردیم هر دو ساکن است. بله این نیست. چرا؟ اگر باشه وقتی نقض صادق است، یا اون تحلیل رو باید بپذیرن. اگر اون تحلیل رو نپذیرفتن، وقت مبتلا به نقض میشوند. اگر حرکت همون غیریت است، ما اومد تحلیل عقلی کردیم، این است که اگر یه چیزی مفید چیزی دیگر بود، اون چیز دیگر که جنس و فصل این نیست. که اگر الف مفید باست، در تعریف الف نمیشود گفت که الالف هو با، که باید گفت الالف ما یفید با. این تحلیلا نقض این است که میگیم اگر شما میگید الحرکت و غیریتون، خب اذا کانت الحرکت و غیریتن فالغیرو متحرکون، این معنیش هرچه عنوان غیر برو صادق بود، باید عنوان متحرک صادق باشه. حالا ما فرض میکنیم الفی داریم ساکن، بایی داریم ساکن، و کل واحد هم غیر دیگری هم، فالالفو غیر با، والبا غیر الالف، این سهره و کل غیر متحرک این کبرا فالالف و متحرک فالبا و متحرک، در حالی که ناس هر دو ساکن فرض شدن. اون غیریت خاص، پس اون وصلش رو باید بگیم، یه فصلی باید در تعریفش بگیم. بسیار خوب، از رسم ناقص این است که ما از جنس عام و یک وصف لازمی کمک بگیریم. بلکه خود جنس وحدهو این نه حد ناقص است نه رسم ناقص، برای اینکه حد مفید ذاتیات است، رسم مفید تمیز است. این نه ذاتیات رو تفهیم بکند نه مفید میز است، این هیچ کار است. اگر یه خصوصیتی در تعریف حرکت ماخوذ است که حرکت غیریتون مثلا کذا، اون کذا رو یا به عنوان فصل یا به عنوان عرض خاص با در تعریفش تک بکنید. خب ولو کانت الغیریتو حرکتن لکان کل غیرین متحرکن و لیسه کذالک، یعنی بطالی باطل فر مقدم و مثلون. این تموم شد. و قال قوم انها طبیعتون غیر و محدوده، حرکت یه طبیعتیست حد ناپذیر نامحدود. میفرمون نامحدود یعنی چی؟ یعنی از نظر آغاز و انجام نامتناهی است. اگر این است خب لا نهایه هم پس همینه، پس حرکت و لا نهایتون این معناش. حرکت طبیعتان غیر محدوده، غیر محدوده یعنی اول آخر ندارد، یعنی غیر متناهی است. پس حرکت یعنی لا نهایه، در حالی که حرکت معنیش لا نهایه نیست. و اگر منظور تو این است که ما در تقسیم نمی توانیم به جزئی برسیم، غیر متناهی لا یقفی است، به جزئی نمی رسیم که لا تجزا، خب زمانم به شرحی زن، زمانم همینطور است دیگر، زمانم طبیعتی است که در تقسیم ما به جزء لا تجزا نمی رسیم، بلکه کم به متصل هم همینطور است، یه پار خط هم همینطور است، جسم هم همینطور است. منتهایشون از این غیر محدوده اما عدم تناهی فهمیدن. و قال قوم انها طبیعتا غیر محدوده. بعد مرحوم شیخ فرمود که بر احرا ان یکون هازا ان کان صفتن لها صفتون غیر خاصه. اگر هم وصف حرکت باشد، وصف عام است، وصف خاص نیست، برای اینکه شامل خیلی چیزا می شود. و وصف عام هم که در تعاریف ذکر نمی شود، برای اینکه نه مفید حد است نه مفید رسم. فغیر الحرکت هم کذالک ایزن، اونا هم طبیعت لامتناهی هم کلا نهایه و زمان. تعریف سوم همون تعریفی است که افلاطون نقل شده. و قیل انها اون حرکت خروج اون علی المساوات. چطور؟ برای اینکه که ان السوات علی صفت واحدتن مساوات الامر بالقیاس الی کل وقت یمر علی. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرند. و اگر به جای سبات سکون ذکر میکردن اولا بود، چون حرکت در مقابل سکون است نه در مقابل سبات. ثبات مال مجردات است، شی یا مجرد است که ثابت است یا مادی است. وقتی مادی شد اونگاه یا ساکن است یا متحرک، سکون و حرکت عدم و ملکن در نشأه طبیعت و ماده. که ان ثبات علی صفت واحدت مساوات الامر است بالقیاس الی کل وقت یمر علی. یه موجودی که ساکن است این دو وقتش یکسان است، دو وقت در وقت اول در همون جای اول بود، وقت دوم در همون جای اول است. لذا تعریف پنجمی که جناب فخر رازی در شرح هیون الحکمه از حکما برای حرکت ذکر میکند این است که در همون جلد دوم شرح هیون صفحه 39 میفرماد و تعریف الخامس للحرکه ما ذکره المتأخرون به و انها عبارتون عن الحصول الاول فی الحیز الثانی. این شی اگه ساکن باشد حصول ثانیش در حیز اول است، اگه حرکت داشته باشد حصول اولش در حیز سالس، چون اون که بالقوه بود حالا دارد خارج می شود، اولین گامی که بر می دارد این است که از مکانش خودش بیرون آمده دیگه. همه اولین جزء حرکت اینه که جاش عوض شد، اولین حصول او جای دیگه است، اولین حصول او جای دومه، حرکت اولین حصول او جای دومه. برای اینکه جای خودش که بود، سر جای خودش بود که حرکت نداشت، همین که تکون خود جای دیگه قرار میگیره. پس حرکت این است که حصول اول فلحیز ثانی، اما حرکت سکون حصول ثانی فلحیز اول، لحظه دوم هم سر جای اولیه. خب به هر تقدیر گویا ثبات علی صفت واحدتن مساوات الامر است بالقیاس الی کل وقت یمر علی. این یه مقدمه. حرکت این چنین نیست که بر اساس شکل ثانی دارن تحلیل میکنن، و ان الحرکه لا تتساوا نسبت اجزائها و احوالها الی الشیء فی ازمنه مختلفه. نسبت او به اشیا فرق میکنه، نسبت اشیا به او فرق میکنه. فإن المتحرک فی العین، حالا دو تا نمونه ذکر میکنن، یکی حرکت در عین، یکی حرکت در کیف. فإن المتحرک فی العین، عین غیر از مکان است، عین هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان است. این هیئت حاصله از متمکن به مکان رو میگن مقوله عین. اگر کسی در مقوله عین حرکت میکند، یعنی این هیئات پشت هم عوض میشه. فإن المتحرك في العين في كل آن له عين آخر، یک نمونه. والمستحيل في الكيف، چون حرکت در کیف رو میگن استحاله. والمستحيل في الكيف في كل آن له كيف آخر. اون اولی حالا ایشون مناسب بود که متحرک نگن، این متحرک جامع اقسام چهارگان است دیگر. اصطلاحاً حرکت در مقوله این را میگن نقله، نقل، نقل و انتقال است، نقله، استحاله و اون حرکات های دیگه هم که وضع خاص خودشون دارن. اگر میفهمد فإن المنتقل فی العین، این معلوم میشد که حرکتی در عین رو میخواد بگه. اما وقتی فهمود متحرک در این، همون جامع را ذکر کرده. توضیح هست، مثل مستحیل، مثل مستحیل برای توضیح هست. یعنی مثلا فعن بله، این متحرک در این در مقابل مستحیل باید اونجا منتقل را ذکر میکردن، نه جامع را ذکر میکردن. والمستحيل في الكيف في كل آنه، البته اگه کیف هم نباشد خوب است، چون خود مستحیل همون حرکت در کیف است. في كل آنه له كيف آخر. بعد مرحوم با علی این سه تعریفی رو که اخیرا ذکر کرده است، همون دو هذه رسوم انما دعا الیها الاضطرار و ضیق المجال. ما میخوام بالاخره حرکت رو تعریف بکنیم. حرکت از یه سوی امر بدیهی است، یه امر بدیهی رو بخوایم تعریف بکنیم به این مشکلات دور و غیر دور مبتلا میشه. یکی از نقدهای جناب فخرازی در شرح عیون بر تعریف ارسطو این است که شما تحلیلی کردید، کمال اول درست کردید، کمال ثانی درست کردید، بعد گفتید حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث بالقوه. این تحلیل خوبی است، اما حرکت به مراحل و مراتب بدیهی تر از این معرف شماست. معرف بالاخره باید اجلا باشد دیگه. ما کمال اول لواهی بالقوه، مردم اصلا شب و روز تو حرکت و سکون نفس می کشن، بشین بیا برو آمدم نشستم، اصلا میشه کسی حرکت نفهمه؟ میشه حرکت سکون نفهمه؟ شما روزانه حد اقل هر کسی بیش از 200 بار با این دوتا کلمه کار داره، با این دوتا کلمه تر آمدم نشستم برخواستم خود. آمد رفت. یک لفظی که حداقل هر کسی بیش از 200 بار شب و روز با او کار داره، او رو بدیهی میدونه. شما این رو بخواید تعریف بکنید به این که حرکت کمال اول لما بلغو 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 من حیث این ولی این مشکل داره که تعریف به اخواست. بعد مرحوم شیخ در طبیعت شفاف بله، حالا اصل حرکت، حالا بعد خواهم گفت به اینکه حسی که نیست. بسیار خوب، مشکلی که ما تو بحث حرکت داریم اون شبهه عقلی فخر رازی است. این شبهه که اخیراً پیدا شده از این از زنون به بعد که حالا اخیراً هم ترویج میکنن، این است که ما راهی نداریم برای اثبات حرکت، برای اینکه شما اگه میبینید که چه حرکت میکنن، مثل اینکه با این دستگاه دوربین به فیلم برداری از یه حالتی عکس میگیرید، این از ثابت ها عکس میگیرد، اینا ردیف میکنه، شما خیال میکنید که حرکت میکنه. دستگاه چشم هم اینچنین از هر لحظه به لحظه عکس برداری میکنه، به میفرسته به دستگاه گیرنده مغز، آدم خیال میکنه حرکتی میبینه. بخواهیم از جا گوش، سامعه و سایر حواس هم کمک بگیریم. این حالا فخر رازی در این عقدتون و حلون اصلا مشکل تدریج داره که تدریجا شی حاصل میشه. یعنی چی؟ اون مشکل عقلی داره. بالاخره ما یه مفهومی داریم از حرکت امر بدی. حالا بعد ممکن است که در مسئله حلهیه نتوانیم اثبات بکنیم که حرکت موجود است. حالا برفرضم نتوانستیم ثابت بکنیم که حرکت موجود است، تغییر رو نمیشه این کار کرد که تغییر هست. حالا برو دفعی اون برهان حرکت اون وقت رنگش عوض میشود، برهان تغییر میشود. بالاخره تغییر خروج از قوه به فعل است، به خروج از قوه به فعل مخرج میتلبد. برهان حرکت البته دیگه تشکیلاتش عوض خواهد شد، نه اینکه ابطال بشه. ما الان مفهومی که داریم، اگر کار حکیم کار ادیب بود راحت بود. این ادیب چون یا از وزن میگیره یا از لغت میگیره، بالاخره الفاظ رو با این لغت حل میکنه. حکیم این الفاظ رو مستقیما از خارج میگیره. این بود مشکلش، اینه که ما از کدام حقیقت خارجی این مفاهیم رو انتزاع میکنیم. حالا شما بگید همه لغوی اینجور معنا کردن، این میگه محترم است در محدود ادبیات، ولی به درد من نمیخورد. من میخوام ببینم که اون چی در خارج است، من از اون چه چیز میفهمم. اگر بحث لغوی و ادبی بود مسئله حل بود، اما بحث چون بحث فلسفی است، یه حکیم و یه فیلسوف بگید که اون چی در خارج است، آیا من میتوانم از اون یه همچه مفهومی بفهمم یا نه؟ مرحوم شیخ بعد اینکه فهمود بلا حاجت بنارد تطویل فی ابطاله ها و مناقضته ها، اون گفت دلیل است که مقدم فی نزده نسلیم یک فیه به تضییفه ها ما قلنا، و که ما قبلا گفتیم اولا اینها بدیهی است، نیازی به تعریف ندارد. اگه خواستید اینها تعریف حقیقی بدونید مبتلا به دور میشید. مرحوم صدر متعلیم فهمود که اون چرا که جناب شیخ در تضییف و تضعیف تعریف فی ساغورسی ذکر کردن، این قابل علاج است. اقولو ما ذکره شیخ فی تضعیف تعریف فی ساغورسی، که اون تضعیف رو دیگه اینجا نقل کردن، که همین صدر عبارت بود نقل کردن، من ان الحرکت لیست نفس الغیریه و انما هی این حرکت مفیدت الغیریه فلیس بزاک. بر اساس حرکت جوهری، حالا مرحوم صدر متعلیم دارن حرکت رو معنا میکنن که حرکت همون غیریت است. این چی نیست که مفید غیریت باشد، تا اشکال جناب بو علی بن فیثاغورس وارد باشد. چون در تعریف فیثاغورسی گفته حرکت غیریت است. مرحوم بو علی فهمید که گرچه حرکت مفید غیریت است، اما هرچی که مفید شیء بود که اون نیست. شما باید بگید حرکت چیزی است که مفید غیریت است، نه حرکت مفید غیریت. مرحوم صدر متعلیم فهمید نه، حرکت همون غیریت است. برای اینکه حرکت نه یعنی چیزی که باعث تجدد است، بلکه حرکت نفس تجدد است. حرکت معنیش نیست که چیزی که به وسیله و شیء از قوه به فعلیت می آید، بلکه حرکت نفس خروج و شیء امر قوت یعنی فعل است. یک نقد لطیفی مرحوم حکیم سبزواری دارد، فهمید که باز بالاخره این معنی حرکت نیست، حرکت غیریت نیست، حرکت تغییره. حالا شما حرکت رو جوهری هم بدانید، هرچی هم بدانید، حرکت غیریت نیست، چون در غیریت تدرج اخذ نشده و در حرکت تجرد نقش داره. خب غیریت غیر از تغییر است. یه وقت هست انسان میگوید خلق، این میشه مصدر و اسم مصدر، اما غیریت این نه مصدر است نه اسم مصدر، یه وصف است. ایشون میفرماند به این که فلیسه به ذات اشکال جناب بوعلی بر فیثاغورس وارد نیست، از الحرکتو نفس و تجدد است و نفس خروج من حالهی یعنی حال اون شی الى غیرهی است. اگه بود من حالتن الى غیرها اون اولا بود، ولی دارد من حالن الى حال اخرى اونم اولا بود، ولی دارد من حالهی یعنی به شی یعنی متحرک. لا ما بهی یتجدد و شی و یخرج از قوه فعل، بل نفس خروج شی عن حالهی نفس غیریتهی لها یعنی غیریت اون شی با اون حال که چون حال مؤنث است، بل حرکت نفس و خروج شی عن حالهی، بل نفس و خروج شی عن حالهی نفس و غیریت اون شی است لون حال فی تحقیق فی تحقق و ثبوت و این تغایر فی المفهوم، گرچه در مقام مفهوم یابی خروج و شی عن حالهی با غیریت فرق می کند، ولی در مصداق از در مصداق و در در تعصبود خروج و شیء عن حالهی با غیریت مصداقاً واحدن. خب ولی مصداقاً واحدن، مگه ما در مقام تعریف با مصداق کار داریم؟ ما در مقام تعریف با مفهوم کار داریم. پس هم نقد مرحوم حکیم سبزوالی وارد است که حرکت تغییر است نه غیریت، و هم رنج ایشون بی ثمر است، برای اینکه اتحاد مصداقی مشکل مفهوم رو تعریف حل نمی کند. ما در تعریف با مفهوم کار داریم. و این تغایر فی المفهوم و ذالک کافل فی الرسوم، نخیر در رسم بالاخره مفهوم ها معیارن مثل حد، از این جهت فرقی بین حد و رسم نیست، وحدت مصداقی مشکل حل نمی کند. بله؟ بله، چون غیریت به معنای تغییر است، اونگاه اگر لوکانت الغیریت و حرکتن لکان کل متغیر محرکا، میگن قبول تاریخ رفاظ تلازم قبول داریم، بطلان تاریخ قبول نداریم. اگر غیریت معنی تغییر شد، پس کل و غیرن یعنی کل و متغیرن میشه متحرکن. اومد بعد تالیبات فالمقدم مسلم میگن نه ما تلازم قبول داریم، بطلان تاریخ قبول نداریم. بله خب بله، این هم اشکال مرحوم حکیم سبزوالی وارد است، هم این که اتحاد مصداق مشکل حل نمی کند. دیگه وقتی که اون باشه نقض به سر جا خودش وارد خواهد. و اما الذی نقل جناب بوعلی من قوم و زیفه و هو این که حرکت طبیعتون غیر محدوده، فستعلمو در موضع این مطلب من اثبات تجدد الاکوان الجوهریه و تحول طبیعت ساریته که کل جسم که حدی ندارد، این آرام نیست تا برسد به دارالقرار، اون رو خواهیم گفت. بعد یا به نحوه بعد قرار دیگه مشکل اتحاد مصداقی مشکل حل نمی کنه. فرقشون بله بله، ولی بله نه خیر نیست، ولی منظور اینه که ایشون میخواد بگه که یه وقتت که حد رو با محدود میسنجیم، اینا یقینا باید فرق داشته باشن، یا به اجمال و تفصیل یا به نحوه آرز مروز. حد رو با محدود که میسنجیم اینجوری، یه وقتت شما یه بیگانه ای رو جای حد مینشونید، یا یه بیگانه ای رو به جای رسم مینشونید. اگه از شما سوال کردن که این بیگانه را چرا به جای حد نشوندید یا به چرا به جای رسم نشوندید، باید پاسخ بدید که این بیگانه نیست، آشناست، اینا مفهومن یکی. اگر آمدید گفتید اینا مصداقاً یکیه، مشکل حل نکردید. پس و ها هنا امرا، یکی این که حد و محدود حتما باید تفاوت داشته باشه، حالا یا به اجمال و تفصیل یا بیش از این. اگر حد تام باشه که تفاوت شو به اجمال تفصیل است، اگر رسم باشه که واقعا تفاوت مفهومی است. اینی چه یه وقت بسته نیست که در تعریف یک شیعی این معرف باید گویا باشه. اگر کسی بیگانه را به جای معرف بنشوند، باید پاسخ بده که این که معرف او نیست. حالا اگر کسی باید توجیه بکند، بگه نه این بیگانه نیست، این با همونی که شما میگید یکیه. اگر توانست ثابت بکند به این که این همانیست که ما میگیم مفهومه، بله یکی. اما اگر آمد گفت نه این همانیست که شما میگید مصداقاً همان است، میگیم نه برحال مصداقاً باشد، ما که با مصداق فلان کار نداریم که با مفهوم کار داریم. غرض این شه این مفهوم حد است یا این مفهوم رسم است. اگر بیگانهی بخواهد به جای این بنشیند، باید آشنا باشد مفهومن. صرف این که مصداقاً با این یکیست کار این را انجام نمیده. نه در رسم التعریفو للماهیه و بالماهیه. گاهی اصلا ممکنه مصداق نداشته باشه تو عالم، یا ممتنع المصداق باشه. در مقام رسم وقتی که میگن ماهوه، حالا یا حد است یا رسم، در مدار مفهوم سوال و جواب است که التعریفو للماهیه و بالماهیه. ماهیت هم به معنی عام است که از جنس فصل باشه، یا مثلا بله باشد. اما یه اگر چون چه نه با او لازم نیست که باشد، ولی ما در مدار مفهوم تعریف میکنیم. ولو ممکن اصلا اون محدود ما یا مرسوم ما مصداق نداشته باشد. پس ما در محدوده رسم که وقتی سوال میکنه الف ماهوه، حالا چه حد تعریف حدی بکنیم، چه تعریف رسمی بکنیم، باید با مفاهیم معنوس باشه. گاهی هم ممکن است بعد از اینکه مرحله ماهوه گذشت به حل هوه که رسیدیم، میبینیم که در محدوده حل هوه اصلا پاسخ میدن اصلا وجود ندارد، خب نداشته باشد. اونگاه نوبت دیگه به مای حقیقی نمیرسد، برای اینکه اصلا ماهی است وجود ندارد. خب میفرماند به اینکه این تعبیری که ایشون کردن که حرکت طبیعت غیر محدوده است و این رو تضییف کردن، این قابل تقویت است. می شود با بیان حرکت جوهری گفت حرکت طبیعتون غیر محدوده. غیر محدود یعنی آرام نیست، حدی برای حدی یقیفی برای اون نیست. و ان تجددها و تبدلها فی ذاتها و جوهرها اصل و جمیع الحرکات و استحالات الارضیه. این شی که به جوهریتون لدینا واقعه، از کانت الاعراض و کلن تابعه، حرکت هایی که در اعراض هست به تبع حرکتیش که در جوهر و گوهر ذات راه پیدا میکند. چون ذات شی سیال است، هر گونه حرکتی که خارج از محدود ذات باشد به تبع حرکت ذات هست. ما فکر میکردیم این عقدتون را بخوانیم برو به جوابش درستیم، ولی پس این رو شما مطالعه بفرمید که فردا شاید بیشتر بخونیم. اون عبارت ها همون تعدی مثلا که با حمزه است، نبا این در شرح عیون هم آمده در صفحه 23 همین جلد سوم اسفار. وسط های صفحه داشتیم که یعنی سطر 9 داشتیم، لا حقیقت لها الا تعدی الى الغیر، که با این بود و عبارت غلط بود، تعدی با همزه است، یعنی متعدا شد. در شرح عیون هم همین تعدی با همزه آمده. الحمدلله بارد.